أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض کنم که در مقدمه بحث فلسفه احکام شرع، این بحث مطرح شد که نسبت به تکالیف احکام قدر و اندازه و منزلت و میزانش از جهت اهمیت در برنامه های دینی در بین مردم شاید خیلی روشن نیست. عرض کردیم که اگر این مسئله مقداری روشن بشه، طبیعتاً خب خیلی چیزا رو آدم با توجه به این که شاید مقدماتش یا اصلش خیلی براش روشن نیست، بی توجه باشه یا کم توجه باشه، ولی اگر براش باز بشه و روشن بشه اهمیت مطلب، طبیعتاً توجه بیشتری میکنه. حالا این مطالب رو قبلا اشاره کرده بودیم، فقط این قسمت ها رو من اشاره بکنم. میخوام یه بحث طولی و عرضی از جهت احکام رو مطرح بکنم و بعد برگردیم به مباحث خودمون. عرضمون این بود که ما از آیات قرآن و از روایات آنچه که به دستمون میاد اینه که شکل دین رو ما یک مثلث سه‌ضلعی در نظر بگیریم که یه قسمت مربوط به اعتقادات است. خب اعتقادات بالاخره باورهاست. باورها رو بدون هیچ شک و شبهه و تردیدی باید با استدلال انسان به نتیجه برسه، چون اگر استدلال نباشه انسان نمیتونه باور کنه. استدلال هم استدلال عقلی باید باشه، به لحاظ این که استدلال شرعی برای یک امر شرعی دیگر این مثبت نیست، دلیل عقلی باید باشه. فلذاست که میگن که در بفرمایید که اصول دین بحث تقلید راه نداره، راه نداره به خاطر اینکه باور نمیاره. انسان اگر از روی صغرا و کمرای منطق و عقل جلو بره و به نتیجه برسه، خب میبینه غیر این اصلا امکان نداره، چون امکان نداره خب باور میکن. به خاطر همین جهت ما تعبیر کردیم به باورها یا اعتقادات. قسمت دوم بدیم رو عرض کردیم که رفتارها و اخلاقیات، و قسمت دوم تکالیف و احکامه. راجع به این بحث تکالیف و احکام که حالا از جهت اهمیتش چند تا روایت رو خدمت بزرگواران عرض کردم، از جمله مثلا عرض میکنم به خدمت شما که مثلا این روایت در کتاب محاسن هست از وجود مبارک امام باقر علیه السلام: قال قال لی یا جابر والله لحديث تصيبه عن صادق في حلال وحرام خير لك مما طلعت عليه الشمس حتى تغرب. که مطلب رو در جلسه قبلم عرض کردم ظاهر روایت اینه که میخواد بفرماید که یک مطلب در ارتباط با حلال و حرام که از انسان از یک فرد صادقی، یعنی فردی که بهش بالاخره اطمینان هست و امنیت دارد از این جهت که خلاصه فرد دروغگویی نیست که اشتباه بگه، این فرمودن برای تو ارزشش بیشتر است از آنچه که خورشید برش طلوع میکند تا غروب بکنه، و شبیه و نظیر این روایتی مربوط به یک مسئله حلال و حرامی که در جلسه قبل اشاره کردم، گفتم برابر با کل دنیا، که از دوستان گفتن کل دنیا، این مثلا مثل این روایت و همچنین روایت قبلش، اونم تقریبا شبیه به همینه. فرماید که خیر من الدنیا و ما حملت من ذهب او فضه، این برتر و بالاتر از تمام دنیا و اون چه که بار بر این دنیا هست. بار بر این دنیا یعنی اون چه که به عنوان خلاصه ذخایر دنیا حساب میشه که پیش ما بالاخره ارزش داره، قیمتی هست. حالا ولو قیمت اعتباری باشه، چون میدونن دنیا هر چه اعتبار داره، هر چه قیمت داشته باشه، قیمتاش اعتباریه، معلوم نیست قیمت واقعی باشه، ولی بالاخره مردم بهش اعتبار میدن، حساب کتاب روش باز میکنن. ولذا اینجوری است که اگر کسی فرض کنید 1 کیلو طلا داشته باشه با 1 کیلو سنگ فرقش نذاره، چرا؟ خیلی فرق میذاره. فلذا اون رو میره توی هفت مثلا سوراخ پنهانش میکنه، سنگ هم همینجور توی کوچه و خیابون یا فکرشم باش کار نداره. توش فرمودید، فرمودن خیر من الدنیا و ما حملت من ذهب او فضه. حالا از این روایات که ما بگذریم، من یه اشاره به این مطلب بکنم برمیگردم، یه سری مطالب اینجا داریم برمیگردم. من فقط این قسمت رو میخوام از جهت طول و عرض عرض میکنم به خدمت شما، که بحث بفرمایید که تکالیف و احکام رو یه اشارهی بکنم. بالاخره رفقا خب همه در محضرتون هستیم، بالاخره از علما هست که نیازی هم به توضیح ندارد. امروز الان که ما داریم زندگی میکنیم، موضوعات فقهی که دربارش تکالیف و احکام وارد شده و نگاهن بلکه نسبت به کل این موضوعات کتابها، نه یک کتاب نوشته شده، ما اونی که امروز عرض کردم، اونی که امروز تقریبا جامعه ما باش درگیره، حدود 63-64 موضوعه. 63-64 موضوع. البته من یه وقتی خیلی سال قبل یه تفحص کردم، شاید بالای 100 موضوع داریم که از جهت فقهی بالاخره گرفتار به تکالیف و احکام هست. ولی اونی که الان توی بازار امروز نیازمند بهش هستیم و به تعبیری مسائل کاربردی داره، 63 موضوعه. در 4 دسته تقسیم کردن آیون فقهای بزرگوار ما این بفرمایید موضوعات رو. یه دسته رو عبادات قرارش دادن، یه دسته رو عقود قرار دادن، یه دسته رو ایقاعات و یک دسته رو هم با عنوان احکام. احکام که میگیم یه قسمتش احکام جزایی اسلامه، یه قسمتش هم احکامی است که خب بحث عرض میکنم به خدمت شما که فقط حلال و حرام برش بار هست. احکام خمسه تکلیفی معلوم نیست همش باشه، بعضی از احکام تکلیفی دربارش هست و مربوط به مثلا عبادت هم نیست، مربوط به معاملات هم نیست، بلکه حکم الهیست. مثلا فرض کنید که نسبت به ذبح، فرض کنید این که میگن ذبیحه باید شرایط رو داشته باشد تا حلال بشود، این حکم الهیست. خود این کار جزء معاملات نیست، خود ذبح که جزء معاملات نیست، جزء عبادات هم نیست، جزء بفرمایید ایقاعات هم نیست، یک حکم شرعی است که القا شده برای بالاخره عموم مسلمین و مؤمنین. خب در 4 دسته تقسیم میکنن. من فقط این جهت خواستم عرض بکنم که اگر طول و عرض منطقه جغرافیایی تکالیف و احکام رو در دایره وجودی انسان بخواد بررسی بکنه، خیلی خوب متوجه میشه اهمیت تکالیف و احکام چقدره. از نظر طول زمان نسبت به هر انسانی از قبل از تولدش پروردگار عالم احکام رو فرو ریخته تا زمانی که قراره که متولد بشه، تا زمانی که متولد میشود، تا زمانی که پا به این دنیا میگذاره، بعد در این دنیا همینجور تکالیف و احکام یکی پس از دیگری میاد، دوران نوزادی دارد، دوران کودکی دارد، دوران بفرمایید نوجوانی دارد، جوانی دارد، میانسالی دارد، پیری دارد و بعدش مرگ. حتی زمان مرگش هم تکالیف و احکام داره. بعد در زمان قبل از مرگش یه سری تکالیفی خودش داره، یه سری تکالیفی دیگران نسبت به او دارن. بعد که میمیره بازم پروردگار عالم دست از سرش بر نمی‌داره، برای دیگران یه سری وظایفی رو قرار میده، یه سری تکلیفایی رو قرار میده که با این آدم، با این مسلمان مثلا اگر هست و از دنیا رفته، یا حتی اگر مسلمان نیست و از دنیا رفته، یه سری وظایفی رو قرار داده برای دیگران. از جهت طول زمان اینجوریست. این که خب بالاخره همه ای ما میدونیم الحمدلله رب العالمین، بالاخره اگر اهل منبرم باشیم حداقل این مقدار رو بالاخره یه گریزی زدیم به روایات و به بفرمایید چه مطالب که به ما میگن مثلا وقتی میخوای ازدواج کنی دنبال بکن آقا مثلا زنی که میخوای بیر چه خصوصیات داشته باشه. حالا یکیشا که من فکر میکنم الان مبتلا به باشه بگم اینه که مثلا فرمان بگردید یک زن ولود بگیرید، این زمان حداقل این به درد این زمان ما میخوره. از یه خانواده زن بگیرید که آقا ببینید مثلا این مادرش پرزندوزا بوده، مثلا مادر بزرگش خیلی زاییده، مثلا مادر پدرش مثلا 20 بچه داشته، مادر مثلا مادرش 10 بچه داشته، که این که از این دوتا به دنیا آمده بدونه که این ولوده، این پرزایمانه، این دستوره، این یه دستوره. دستور ما بگذاریم، ما سالهای سال تعطیل کردیم که بالاخره حالا چه فکری کردیم مثلا این. خب بعد میگن که الان که میخواد فکر بکنید که این ازدواج صورت بگیره چه خصوصیات رو باید اون خانمون بانوی که میخواد باشه ازدواج کنه چه خصوصیات رو داشته باشه؟ خیلیش اخلاقیه ولی خیلیش هم تکالیفه، خیلیش تکالیفه. اگر به ما میگن شما برو مثلا فرضون میخوای ازدواج کنی یک از یه خانواده زن بگید که متدین باشن، دیندار باشن، این وظیفه شرعی است. حداقلش اینه که شما بگید حکم تکلیفی استحباب روش میره، اگر نگیم وجوب، اگر نگیم وجوب، حداقلش اینه که حکم تکلیفی از جهت شرعی استحباب روش میره، بگیم مستحب است شما بگید یک زن رو پیدا کنید که از خانواده متدین باشه، نه اینکه از خانواده متدین نباشه حرام باشه، نه حرام نیست، ولی بالاخره قطعا توی یه آدم متدین نصیب با اون که ازدواج کنی پر زحمته برات بالاخره. حداقلش استحبابه، یا حداقلش نسبت به بعضی از خانم‌ها کراهت. عرض میکنم که نسبت به این که خب حالا این زمینه ازدواج، بعد حالا میخواید بچه دار بشید، مقدمات بچه داری چجوری باشه؟ این همه دستورات داده شده. عرض کردم یه قسمتاش اخلاقی، اونا من خیلی کار ندارم. نه هیچ کار ندارم، نباید کار داشته باشم، مربوط به بحث ما نیست. ولی خیلی از دستوراتش دستورات شرعی فقهیه. از جهت فقهی ما دستور داریم و وظیفه داریم نسبت به بحث. عرض میکنم مثلا من حق ندارم مال حرام بخورم تا به واسطه این مال حرام نطفه ای منعقد بشه و بچه به دنیا بیاد. حق ندارم، حرامه. مال غیر، مالی که صاحبش راضی نیست، مال قصبی، مالی که از راه ربا به دست میاد که بعد خورده بترسیم، حداقل این که امروزه نمیدونم تو جامعه شما مالی که مثلا یقین داشته باشه توش ربا نباشه سراغ دارید جایی که ربا، بقیه محرماتش به کنار، ربا توش نباشه. توی قسمت از بحثان شالا میرسیم بهش میپردازم. خود دستورات شرعی، اینو حکم شرعه دیگه. باید بعد عرض میکنم به خدمت شما که نسبت به مثلا شبی که بناس نطفه منعقد بشه چه خصوصیات باید داشته باشه؟ باز یه سری دستورات اخلاقی داری، سری مستحبات دارید. مستحب است برای این که مثلا فرض کنید که خواستید باردار بشین. البته خوب شده از این جهت ها، ما گاهی وقتا، نه گاهی وقتا، خیلی وقتا، حالا آقایون که معمولا خیلی دنبال نیستن ولی خانوما زیاد زنگ میزنن، مثلا تا جا امشب ساعت هست میخوایم مثلا اقدام بکنیم برای بچه دار شدن. همینم که آدم بفهمه که میشه الان بچه دار بشین خیلی مهمه. ساعتش هست، ساعتش هست، دنبال چی میگردیم که ببینیم ساعتش هست یا ساعتش نیست؟ خب بالاخره یه سری احکام و تکالیفی دنبالش هست دیگه. بعد همچنین دیگه میاد بچه به دنیا میاد تا برسه. خلاصه من اینو میخوام عرض کنم، آقا انسان میمیره، دیگران رو مأمور میکنن، میگن باید تشییعش بکنید، باید تجهیزش، حداقل تجهیزش وجوبیه، واجبه، واجب تجهیزش بکنید، واجب غسلش بدید، واجب حنوطش بکنید، واجب کفنش بکنید، واجب نماز بکنید، واجب دفنش بکنید. بعد دستوراتی توی کیفیت اینها داره، چجوری کفن بکنید، چجوری حنوط بکنید، چجوری... از اینا بگذاریم. خب میکنند زیر خاک، چجوری آقا خاک توی قبر بریزید؟ اینا همش احکام ها، مستحبه. مثلا وقتی که اون بنده خدا رو دفن کردن و قبر رو پوشوندن، مستحب مثلا شما که اونجا هستید با این پشت دستتون، پشت مثلا دست راستتون با 4 تا انگشت شروع کنید مثلا خاک داخل قبر بریزید. ابتداعا خاک بریزید، این مستحب از احکام دیگه، از تکالیفه، تکالیف مستحب. اینجوری خاک بریزید، قبر رو پر کردید، آقا چجوری قبر رو ببندید؟ آب پاشی روی قبر آقا چجوری باشه؟ دستور داریم، دستور داریم میخوام آب روی قبر بریزید. حال ما که همینجور سطلها مثلا بله هول میدیم مثلا، این نیست، دستور داره. کیفیت، کیفیت آب ریختن روی قبر دستور شرعی تکلیفی دارد، حالا ولو به عنوان امر مستحب. دقت فرمودید؟ و بعد اینم ادامه دارد، این چاره تا کی؟ تازه همینم درش اختلاف بین فقها، خیلی جالب، بین فقها اختلاف است که آقا تازه من تا چه زمانی روی قبر آب بریزیم؟ آیا مدام تا ما هم زنده هستیم اینجوریه یا نه؟ مثلا فرض کنیم روز اولشه، یا مثلا نهایتش تا 40 روزه، یا مثلا بیشتره؟ خودش مورد بحثه، خودش مورد بحثه.
من نمیخوام بگم اینا از جهت تکلیف اگر ما اینا رو بلد نباشیم خدا ما رو جهنم میبره و اینا نمیخوام بگم، ولی اینو میخوام بگم اینا همه نشانه از این دارد که پروردگار عالم برای تکالیف و احکام انسان حساب باز کرده، اونم حساب خیلی مهم که از قبل از تولدش برنامه ریزی کرده تا بعد از مدتهای بعدی بعد از اینکه مرد از دنیا رفت. همه شما میدونید آقا تا یقین پیدا نکنن به این که استخوان توی این قبر پوسیده شده حق ندارن این قبر رو نبشش بکنن. قبر مسلمان، قبر مؤمن رو حق نبش، حق شکافتن ندارن. حرامه. حرام یا حکم تکلیفی دید. حرام. حرام است این قبر رو باز بکنن تا زمانی که یقین نکردن که دیگه هیچی از این آدم توی این قبر نمونده. یعنی تا حدود مثلا 30-40 سال بعدش هم براش تکلیف ریختن، براش وظیفه ریختن و برای دیگران نسبت بود. این از جهت طول زمان. از جهت ارضی این بحث که الان خدمتتون میخوام، از جهت ارضی است. از جهت ارضی آقا این 63 موضوع همش تقریبا مختلابه. من فقط اینا رو اشاره میکنم میذارم. مثلا ما 10 تا موضوع درباره عبادات داریم. 10 موضوع درباره عبادات. 10 موضوع، حالا من نوشتم 10 کتاب به خاطر اینکه در هر موضوعی کتاب‌ها نوشته شده. مثلا عرض میکنم به خدمت شما که طهارت، صلات، صوم، اعتکاف، زکات، خمس، حج، عمره، جهاد، امر به معروف نهی از منکر، اینا از عبادات. اینا عبادات هستن. معنا هم کردیم، گفتیم عبادات یعنی اعمالی که به قصد کسب منافع یا دفع ضررهای اخروی به قصد نزدیک شدن به پروردگار عالم انجام میشود، که حالا این کسب منافع و مزار رو این رو بعدن روش صحبت داریم. این مجموعه موضوعات که در ارتباط با عبادات. اون وقت حالا شما هر کدومش که وارد بشیم، ما کتاب طهارت رو مثلا وارد بشیم، رساله عملیه که در دسترسمون هست، همین رساله، شما می‌بینید تو همین رساله نزدیک به 1000 مسئله راجع به همین مباحث مربوط به طهارت. اون وقت تازه این که تو رساله است شاید 1/10 آنچه که از احکام طهارت هست رو نیاوردن، خلاصش آوردن، یه قسمتایی که مثلا ضرورت بوده آوردن. ولی اگر شما مجموعه مثلا احکامی که مربوط به طهارت هست بخواید بررسی کنید با سوالاتی که الان پیش میاد و استفتاءات که الان هست، شاید مثلا بگم بیشتر از 4000 مسئله باشه. بله. باشه، عبادات ما نگفتیم واجبات، میگیم عبادات. چی؟ عبادات. خب دیگه تحت همه مجموعه است. ببینید شما نماز 50 جور نماز مستحبی دارید. تازه شاید مجموعهش میشه نماز. دقیق فرمودید روزه، مثلا روزه، خب روزهای مستحب و واجب زیاد دارید. منتها اعتکاف چون اضافه بر روزه چیز دیگه هم داره، ما اضافه کردیم این رو. چون خودش موضوع خاصه. شما رجوع بفرمایید به کتاب‌های چی بفرمایید که فقهی منید برای اعتکاف به عنوان یک موضوع خاص عبادتی کتاب نوشته شده، موضوع قرار داده شده. عرض می‌کنم به خدمت شما که قسمت دوم عقود. ما معاملات رو دو قسمتش می‌کنیم. میگیم یه قسمت از معاملات عقودن، یه قسمت ایقاعاتن. خدا رحمت کنه مرحوم شهید رو. عقود و ایقاعات رو برای ما معنا کردن. شهید اول، شهید ثانی فرمودن عقود یعنی معاملات و قراردادهایی که نیاز به دو طرف هست. ایقاعات یعنی همون معاملات، منتها معاملات که نیاز به یه طرف داره، دو طرف لازم نیست باشه. خب من حداقل 27 موضوع که امروزه الان مورد نیاز هست رو اینجا آوردمش. مثلا بحث تجارت خرید و فروش، که حالا خود این خرید و فروش انواع و اقسام و ایناش اینا بمانه. رهن، فلس، هجر، زمان، صلح، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، آریه، اجاره، قرض و دین، حواله، کفالت، مشترکات، وکالت. مشترکات اموال مشترکه. اموال مشترکه یکی گاهی وقتا مثلا میگن ازش تعبیر میکنن به اموال عمومی، گاهی هم ازش تعبیر میکنن به بیت المال. مشترکات، وکالت، وقت، صدقه، هبه، سبق و رمایه. همین مسابقات که الان هست، خیلی الان سوال میشه آقا در مسابقه فوتبال اینا گاهی وقتا میان مسابقه، در خود مسابقه فوتبال مسابقه میذارند آقا حدس بزنید کی برنده میشه، کدوم گروه برنده میشه، این گروه اون گروه، مثلا پولی بدید پولی بگیرید. وصیت، نکاح، عقد تأمین. اینا میدونه از عقود جدید هم هست دیگه. عقد تأمین یه عقدی نیست که در زمان اهل بیت علیهم السلام بوده باشه، عقد بیمه، عقد تأمین. شرکت، بحث سرقفلی، مثلا سرقفلی از بحثای بفرمایید امروزی جدیده. بحث تشریح، ترجیح، تلقیح که از مباحث فوق العاده امروزه مبتلا بهه، فوق العاده مبتلا بهه. این که آیا مثلا حق بدن میت رو حق دارن تشریح بکنن؟ آنها بنده خدای تازه از دنیا میره، تازه میره، حالا زندهش جای خودش داره، بحث جدا داره، از دنیا میره، تازه از دنیا میره، آیا اینا اگر بدونن میشه از قلبش استفاده کرد، میشه قلبش رو برداشت، بشه از کلیش استفاده بکنی، میتونن مجردی که از دنیا مثلا میره کلیش رو بردارن، یا مثلا بعض از اعضا پوستش رو مثلا بردارن، کبدش رو مثلا بردارن، این رو مثلا ذخیره کنن، حالا بانکی هم درست کردن بابت این کار نگه دارن، یک کسی مبتلا میشه مثلا بعدم بهش پیوند بکنن. بحث تشریح، بحث ترقی، همچنین جدا جدا کردنش، بحث عرض میکنم به خدمت شما که تلقیح، مثلا دقاهی که الان مطرحه، بحث رحم اجاره‌ای و نمیدونم خلاصه این بارداری های از خارج رحم و امثال اینا، اینا و اینا چیزایی است که الان امروز ما بهش مبتلا هستیم و اینا هم طرفینی، اینا یه طرف نیست، طرفی نیست. قسمت دیگر از همین معاملات، قسم دومش ایقاعاته. ایقاعات یعنی معاملات که قرارداد است منتها یک طرفه، مثلا طلاق، مثلا خلع و مبارات. البته اینا گاهی از اقسام طلاق شمرده میشه، گاهی هم به صورت جداگانه، چون موضوع جداگانه حساب شده در مباحث فقهی، به خاطر همین ما جدا آوردیم. بحث زهار آقا، بحث زهار، گاهی هم حالا رفقا حواستون باشه تو این جایی که وقتی میرید تبلیغ، حالا من اونا که از سنشون از خودم کمتره، از من دوستانی که بالاخره همسن من یا بزرگترن که استاد من دست هست، ولی گاهی وقتا این پیرمردای مثلا قدیمی توی روستاها یه مسائل اینجوری رو رفتن مثلا بلد شدن، یه وقتی شما میرید همین سوال توی جمعی هم از آدم سوال میکنه، آدم گیر میندازن. من یادم، من تازه معمم شده بودم، یه جمعی بودیم یه جایی، دعوتی کرده بودن، رفتیم خود صاحبخونه، حالا یار خدا بیامرزدش فوت کرد، ولی این بنده خدا آقا همه نشسته بودن، شاید 50 نفر بودن سر سفره، یادم نیست شام بود نهار بود، روشو کرد رو به ما و گفت که حاج آقا، گفتم بفرمایید، گفت کفاره زهار چقدره؟ البته زهارم نگفت، گفت زهار، حالا عرض میکنم که تلفظش هم خیلی وارد نبود، کفاره زهار چقدره؟ آخه من چه میدونم، آخه بنده خدا بابات خوب ننت خوب، من با نماز کار دارم، با روزه کار دارم، زهار که خورده فکر کردم و خب چیزی یادم نایمه. اینم بنا کرد نگاه به دیگران بکنه که مثلا خبری نیست، این مثلا چیزی بلد نیست و اینه. دیدم خیلی داره گرون تموم میشه، من البته اشتباه کردم، منم ولی خب این کارو کردم. گفتم که خب آجام اگه شما زهار کردی که حالا دنبال کفارش میگردی، شما زهار کردی که دنبال کفارش میگردی. گفت نه خب مسئله سوال مونده، حالا اگر کسی پیش اومد براش و اینها عیبی نداره، مراجعه میکنه میبینه بهش میگه، حالا فعلا که مبتلا به نیست، فعلا که مبتلا به نیست. بعد یه مسئله دیگه رو مطرح کردم، گفتم شما اگه خواستی سوال بکنید اینو سوال کن، هم گفتم سوال بکن هم سوال کردم که توش گیر کنه. یه مسئله پیش پا افتادم، پیش پا افتادم، گفتم به نظر شما برای وضو گرفتن آب ریختن برای آقایون پشت دست واجب یا مستحب؟ آیا دو مرتبه سه مرتبه هر دو سه مرتبه رو باید پشت دست بیخ، یا میشه یه بارش پشت دست بیخ یه بارش مثلا داخل دست بیخ؟ این چه جوری؟ اینم یه خورده خلاصه حاج و واد شد. اینو گفتم ها جو این مسائل رو بپرس، اینا رو بپرس که مردم بهش مبتلا هستن، در حال که الان انشاءالله برای کس پیش نمیاد. چی؟ کفاره زار؟ همون کفاره، ببینید کفاره وقتی میگن همون خصال ثلاثه ایست که هست، غیر حج که حالا بحث گوسفند و امثال اینها مطرح میشه، غیر اون کفارات دیگر همین هست، همین کفارات خصال ثلاثه بفرمایید که صوم، بالاخره یا عبد آزاد کردنه، یا 60 روز روزه است، یا 60 فقیر رو اطعام کردن. البته ایقاع لعان مثلا عرض کنم که عتق، تدبیر، مکاتبه، استیلاک، اینا مربوط به عبید و اماء. کفارات اقرار، جعاله، قسم، نظر، عهد، وقت عام. البته وقت ما دو قسم داریم، یه وقت وقت خاصه طرفینیه، ولی یه وقت وقت عامه، در وقفای عامه یه طرف از دو طرف، مثلا فرض زمین رو وقف میکنه مثلا برای مسجد، برای حسینیه، برای مدرسه و امثال ذلک، اینا یه طرف است. ولی وقت اگر وقت بفرمایید خاص باشه، مثلا وقت میکنه برای خانواده، برای جمعی، برای گروهی، اون نه، اون دو طرف است. البته اونم مورد صحبته، اونم مورد اختلافه، ولی بالاخره اونجا جای دو طرفه بودن هست. ولی وقت فهمی جوری مدرسه فکر کنم دو طرفه
میشه.
چی؟
مدرسه.
نه
زمین رو برای مدرسه وقف کنه، باید صدقه با آموزش پرورش هماهنگ باشه.
خب حالا اون بحث دیگه اینه که خودمون این دلیل قانونی که خودمون درست کردیم. از جهت قانون شرعی اینجوری نیست. از نظر قانون شرعی وقت معناش اینه. خوب دقت بفرمایید. دقت کن وقت معناش اینه. از جهت قانون شرعی وقت معناش اینه. میگن وقت یعنی اینکه حبس عین و تسبیل منفعت. این معنای وقت. حبس عین تسبیل منفعت. یعنی ما عین رو نگاه می‌داریم که هیچ کاریش نشه بکنی ولی منفعتش آزاد باشه در راه خدا. تسبیلان فی سبیل الله یعنی منافعش دیگه فی سبیل الله انجام بشه. حالا اینکه بالاخره قانون بیاد قید و قیود بذاره، حالا یا به خاطر نگهداری و موندگاریش یا به خاطر اینکه بالاخره بفرمایید که هر کسی نتونه بیاد مداخله بکنه، بخواد کم و زیادش کنه، یا به این جهت یا هم به این جهت که بالاخره یه چیزی هم گیر دیگران بیاد بالاخره به خاطر این جهت. حالا علایهانن اینکه قانون چی میگه بس بیاد، از جهت شرعی وقف خاص از عقود طرفین نیست ولی وقف عام مسلما یک طرف است هم چیز دیگه. خب حالا من فقط اینو خواستم عرض بکنم، بگم از جهت اهمیت تکالیف و احکام شما هیچ موضوعی را پیدا نمی‌کنه که به اندازه بفرمایید که این امور، این موضوعات که عرض کردن در ارتباط با فقه و احکام هم تعدد موضوع داشته باشه، هم هر موضوعی الا ماشاءالله فرع و جزء و مسئله داشته باشه. هیچ موضوعی را شما پیدا نمی‌کنه که اینقدر بفرمایید که پر باشه. اینا تازه این چیزاشه برای ما رسیده، اونا که نرسیدن که نرسیدن، ما میدونیم دیگه. مثلا به ما میگن فرض کنید که محمد ابن ابی عمر رضوان الله علیه ایشون مثلا 200 کتاب داشته در مباحث فقهی از احادیث که از اهل بیت علیهم السلام است، خب یه دونش هم نیست، یه دونش هم در دسترس نیست. اونا که از بین رفته مون اینی که هست، اینی که در دسترس است، اینا نتیجه‌ش این است. خب اینو فقط عرض کردم که گاهی وقتا برای ما که طلبه هستیم، برای اینکه برای عموم مردم جا بندازیم که بابا احکام مهمه، همینقدر که هیته‌های تکالیف و احکام رو برای خلق الله باز بکنیم میفهمند بابا مسئله خب مهمه که این همه روش ور رفتن، این همه روش کار کردن، این همه اجزا و فروع و این چیزا دیگه. اون بقیهش هم که دیگه خودتون بهتر بلدید، گفت که روایت هم از محمد بن مسلم هست، هم از زهره است، اینطور که من تو ذهنم هست، که سوال میکنه از حضرت راجع به حج، بعد میگه آقا من 40 سال راجع به حج از شما دارم سوال میکنم و شما جواب میدید و هنوزم مسائلش تمام نشده، و هنوزم مسائل 40 ساله دارم سوال میکنم و شما هنوزم جواب میدید و هنوزم مسائلش تمام نشده. این تکالیف و احکام خود این من میخوام بگم که خلاصه دلیل برای اینه که مطلب خیلی مهمه، ولی اگر مطلب مهم نباشه بالاخره به یه سربسته دربسته جواب نه، دور کت نماز وایسه بخون برو دیگه، خیلی کاری به جزئیات و فروعش ندن. اگه وارد شدن توی اجزا و جزئیات و فروعش معلومه شو مسئله مهمه، معلومه شو بهش بالاخره یه حساب و کتاب روش باز کردن که این همه اهمیت دادن و معطل کردن خلق الله رو. حداقل مثل ما طلبه ها که حالا بحث مقدماتش که جای خودشو داره، بعد که وارد میشیم در بحث فقه و اصول و اینها، حداقل مثلا 7 8 سال درسای رایج حوزه رو بخونیم، بعدن هم بریم سر بحث خارج، گاهی وقتا مثلا 20 سال مثلا درس خارج زیرو رو کنم، تازه اونم نه همه فقه رو آقا کلی ترهیم میکنن، به استرهام میکنن. مثلا فرض کنید که برای من صاحب جواهر که یه دوره فقه کامل نوشته، که یک دوره فقه کامل نوشته در کتاب های فقه های بزرگوار تراز اولش یه کم پیدا میکنید فقیهی که یک دوره فقه کامل استدلالی نوشته باشد. نیم استدلال رو مرحوم شهید این کارو کرده، مرحوم شهیدستان این کارو کرده، شهر لومن رو نوشته، یه فقه کامل هم هست، ولی خلاصه با اشاره، همچنین با بفرمایید که تو که قلم، یه اشاره به دلیل کرد رد شد. نه، استدلالی که یعنی دعوا کنیم، یعنی بحث کنیم، نزاع کنیم، اقوال مختلف رو بیاریم بالا پایینش کنیم، رد کنیم، قبول بکنیم. حداقلش بالاخره من گمان میکنم که یه طلبه نسبتا خوش استعداد، حالا خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی استاد ما رو، میفرمودن که من گمان میکنم اگر طلبه متعارفی باشد، نه خیلی زیاد خوش استعداد و نه خیلی زیاد خوش حافظه، نه متعارف، گفتن به نظر من اگر یک طلبه متعارفی باشد و به اندازه متعارف هم کار کنند، البته متعارف طلبه های نجف مثل خودش رو میگفت، نه متعارف مثل ما را، به اندازه متعارف هم کار بکنند، ایشون میگفتن که من تضمین میکنم که میرسد یعنی مشهد میشه، و من تضمین میکنم که اگر به اندازه متعارف ذهن و حافظه و استعداد داشته باشد و به اندازه متعارف هم کار بکند میرسد. و متعارف یعنی چه؟ یعنی حداقلش اینه که خوبه بگیم مثلا 10 سال، 12 سال، 15 سال درس خارج رجال مثلا فقهی و اصولی رو بره، حداقل 7 8 سال مقدماتشو بخونه دیگه، حداقل بالاخره به یه حداقل 20 سالی رو بالاخره با کم از زیادش طی کنه تا چی کنه، تا بره چه مثلا مرحله اجتهاد در مباحث فقهی. خب مهمه که این همه باید خلاصه دور برش دوید و بفرمایید که جهد و کوشش و تلاش کرد. خب این ماده این فقط نعرض کردم به خاطر اینکه
یک دو عالم
بله
طرفی
یعنی بله نه من قرار میدم مال من مربوط به من مربوط به کسی دیگه نیست، من قرار میدم، توجه کردید، من قرار میدم، هر کس اومد پذیرفت برمیداره میره، مشکلی نداره، توجه کردید، جول مال منه، من جول به قرار میدم، اینجوری شما بیان با شما بشینیم صحبت کنیم آقا من اینقدر قرار بدم شما قبول بکنه، شما بگه نه یه خورده زیادش میخورده کم کن، اینا نیست. یه طرف من میگم کسی که مثلا فلان کار رو برای من انجام بده من اینقدر بهش میدم، تموم شد، هر کس اومد مشمول میشه دیگه، یعنی اینجوری نیست که طرف خاصی بخواد که من بگم شما بشین منم بشینم قرار داد به من، اینجوری نیست، سوال اینجوری نیست. خب عرض کنم که این مال این قسمت، برمیگردم سر مبحث جلسه گذشته که یه اشاره‌ای به اشاره‌ای توضیحاتی دادیم پیرامونش در ارتباط با اینکه تکالیف احکام خاص شیعه نیست، خاص مسلمان ها هم نیست، عرض کردم که ما از کتاب‌های انجیل در عهد جدید این جور حالا استفاده می‌کنیم یا نه نگیم استفاده می‌کنیم، مثلا متن خود انجیل این جوره که چرا تکالیف و احکام بوده، گرچه خب بالاخره دیگران انکار کردند و تقریبا نتیجه این انکار رو هم گرفتند، یه برکتی هم این انکار براشون داشت که عرض کردم که نصف جمعیت دنیا رو الان تصاحب کردن ولی همینه که انکار کردن تکالیف، اگر تکالیف یهود رو همون جور که حضرت عیسی فرموده بود می‌خواستن اینا گردن بگیرن که قطعا باور کنید اگر مثلا جمعیت مسلمان‌ها، حالا شیعه رو من نمیگم، جمعیت مسلمان‌ها مثلا توی دنیا الان 1.5 میلیارد باشد، یقیناً مسیحیت به همون اندازه 34.5 میلیون که گفتم بیشتر نبود، به همون اندازه بیشتر نبود با این تکالیف سنگینی که هست، ولی خب بالاخره انکار کردند و نتیجه رو هم گرفتن. عرض می‌کنم به خدمت شما که علت انکار رو من در جلسه گذشته اشاره کردم، فقط اینجا یه توضیح می‌خواستم بدم که گفتم خب چطور میشه یه نفر آقا میاد یک حکم شرعی رو مثلا انکارم نمی‌کنه، میگه مثلا نظر من اینه که مثلا نباشه یا مثلا کم و زیادش کنیم، این همه سر و صدا می‌کنه، بعد بیان این تکالیف سنگین بفرمایید محکمی که پشتوانه‌ای مثل تورات دارد و پشتوانه‌ای مثل فرمایشات خود حضرت عیسی ابن مریم در انجیل دارد، یه نفر بیا تعطیل کنه و بقیه هیچ نگم قبول بکنن بپذیرن بره و هیچ اتفاقی هم نیفت. اصلا یه داستانی رو اینا سر هم کردن، این همین آیه خلوص، ایشون یه داستانی سر هم کرد، حضرت آدم ابوالبشر رو متهم کرد، انبیای دیگر رو متهم کرد، خود خدا رو بالاترین اتهامات رو سرازیر کرد براش به طرف پروردگار عالم، تمام انسانها رو تا زمان حضرت عیسی ابن مریم به عنوان نجس و آلوده به گناه قلمداد کرد تا برسه به اینجاش کار خودشو بکنه. و البته خب اینجوری هست در دنیا، شما میدونید الان هم همینجوره، تبلیغات آقا خیلی کار ازش میاد، ولو اینکه شما واقعیت رو کاملا وارونه جلوه بدید، اگر روش تبلیغ بکنید روی کار وارونه، هر چی تبلیغ بشه خلق‌الا جلب میشن، مخصوصا خلق‌الایی که خب خیلی هم ارتباط با مباحث فرهنگی و دینی و اسلام نداشته باشن، اینا راحت‌تر جلب میشن. این آقا اومد همین چی بحثی رو مطرح کرد، گفت آقا حضرت آدم گناه کرده، اول گناه که اینا حالا بعداً توی بحث‌های بعدی هم اشاره بهش می‌کنیم، اول گناه نخستین گناه دارن، کتاب‌هایی دارن با تعبیر نخستین گناه، گناه حضرت آدم در روایت وجود مبارک امام شیعه علیه السلام هست، بعداً میرسیم روایتشون، حضرت میفرمایند که اولین معصیتی که پروردگار عالم به واسطه اون عصیان شد تکبره و اونم گناهی است که ابلیس مرتکب شد، پس اولین گناهکار ابلیس است و اولین گناه هم تکبره، نه اولین گناه مال حضرت آدم، اولین گناهکار آدم باشه و اولین گناه هم مثلا سجده نکردن به آدم باشه، اینجور نیست، به فرض این چهارم رو گناه حساب کنید او اول نیست، اینم باز دوباره خلاصه اینجوری گفتن که حضرت آدم گناه کرد و نسلش رو آلوده کرد و نسلش رو نجس کرد و خداوند عالم هر چیه این تکالیف اینجوری میگن، میگن زمان حضرت آدم که نمازی یه ساعت و نیم سه ساعتی نبود که، نه خدا هی اینا رو سنگین تر کرد بلکه اینا پاک بشن، هر چیوار رو سنگین تر کرد نه اینا پاک نشدن. حالا چجوری میشه اصلا اینا چجوری تصورش میشه کرد این پاک شدن و پاک نشدن چجوری میشه؟ ببینید آقا معصیت و گناه یعنی نافرمانی خداوند عالم دیگه، نافرمانی دستورات خدا. اگر خدا دستور رو برداره و نباشه نافرمانی هم هست، اگر دستوری از طرف پروردگار عالم نباشه دیگه چیزی به عنوان نافرمانی ما داریم؟ خب این معنا نداره دیگه. شما میگید که هی خداوند بار رو سنگین کرد برای اینکه اینا گناهشون برداشته بشه، خب بار رو نذاره، بار رو نذاره تا مردم گناهشون سنگین نشه، نه اینکه بار رو بذاره میخواد مردم رو پاکشون میکنه بار بذاره رو دوششون. این اولا. ثانیاً مگر بحث گناه و معصیت مگر از امور اعتباری الهیه نیست؟ خب خداوند حکمی رو قرار داره قرار داده مخالفت بکنن میشه معصیت و گناه، همینجور نیست؟ الان اعتقاد ما اصلا اعتقاد بشر این نیست که خداوند اگر بخواد گناهان رو ببخشه و پاک بکنه در توان خدا هست، یعنی خداوند قادر هست یا قادر نیست، توان این رو دارد که گناهان رو ببخشه یا توانش نداره بدون هیچ که آدم هیچ کاری بکنه. من فرض میکنم آقا سر تا پا آلوده به گناهم، خداوند اگر بخواد منو ببخشه میتونه یا نمیتونه؟ یا شما بگید خدا قادر یا بگید قادر نیست. اگر قبول داره که خدا قادر است یعنی میتونه همینجوری همه اینا رو ببخشه. چی دارید میگید؟ میگه شما اینا هی گناه هی اینا بار رو سنگین تر کرد که اینا بخشیده بشن. بخشیدن نمیگید، مگه بخشیدن دست خودشون بود؟ خب بخشیدن به دست خود، خب ببخشیدشون. و شما میگید خدا خب چرا بار سنگین میکنه؟ خب ببخش. ولی بخشیدن کاری نداره، ببخش. برای چه بار سنگین میکنه؟ از این گذشته شما میگید که حضرت آدم خودش رو آلوده کرده، نجس شده، بچه های آدم آلوده شدن، نجس شدن، بعد این همه انبیایی که تا زمان خود حضرت ابراهیم رو شما متهم میکنید، حضرت عیسی رو و حضرت موسی رو متهم میکنید، حضرت یوسف رو متهم میکنید، اسحاق و یعقوب رو متهم، همه اینا رو متهم میکنید به گناهکار نجاست. اونا تازه میگید خودشون گناه نکردن، چون آدم گناه کرده بوده اینا آلوده شدن، چون او گناه کرده اینا همه نجس شدن. اینا حرفایی که اینا الان دارن الان هم میزنن، الان هم اینا رو میگن. خداوند دید فایده نداره، بعد خب اومد یه تیکه‌ای برای خودش از خودش جدا کرد و خلاصه این تیکه رو اسمش رو گذاشت عیسی و به عنوان یه آدم مثل آدمش کرد و فرستاد و خلاصه بعدم به این مردم خلاصه یه جوری القا کرد که اینو بریزن بنده خدا رو بکشن. خودش خود خدا اومد یه کاری کرد که مثلا این تیکه خودش اینو بزنن بکشن، بعد که کشتندش شد کفاره که شد دیگه تمام شد. خیلی جالبه ها، یعنی این افسانه های واقعا چی بگیم پشت باقی پشت کوهی که هیچ آدمی که ذره ای عقلش برسه نمیپذیرد، الان بالای 3 میلیارد جمعیت دنیا اینا رو پذیرفتن، اینا رو قبول کردن، بالای 3 میلیارد جمعیت عاقل دنیا اینا رو قبول کردن، همینا رو قبول کردن، همین دریوری رو قبول کردن. خداوند عالم دیگه دید که خب نه دیگه خوب شد، دیگه همه پاک شدن، دیگه نیازی به تکالیف نبود، دیگه نیازی به نماز نیست، دیگه نیازی به روزه نیست، دیگه نیازی به حج نیست، دیگه نیازی به اعمال نیست، فلذا همه رو جمع کرد و رفت و دیگه همه شدن پاک، پس دیگه تکالیف احکامی هم نیست. در جلسه گذشته این اشاره رو هم کردم، اشاره کنم وارد بحث بعدی بشم، و اون این که اگر واقعا تکلیفی در کار نیست و چیزی به عنوان تکالیف نداریم غیر این مطالبی که از خود تورات براتون از خود انجیل براتون خوندم، که در خود انجیل اینجور داره، در عرض میکنم به خدمت شما که انجیل بفرمایید لوقاس، نه در رساله به عبرانیان، رساله به عبرانیان عرض میکنم به خدمت شما که بله فصل دهم آیه عرض میکنم به خدمت شما که به نظرم 27 و 28 باشه، اینجور داره که حالا از قبلش بگونم، زیرا اگر پس از بهرمندی از شناخت حقیقت عمدن به گناه کردن ادامه دهیم، عمدن به گناه کردن ادامه دهیم، کدوم گناه؟ کدام گناه؟ گناه مگه این نیست که آدم تکلیف داشته باشه و مخالفت بکنه؟ اگه تکلیفی نداریم کدوم گناه؟ و بفرمایید که گناه کردن ادامه دهیم، دیگر هیچ قربانی برای گناهان باقی نمیماند. خب آنچه میماند انتظار هولناک مجازات و آتشی مهیب است. برای چی آتشی مهیب؟ آتشی مهیب برای چی؟ جهنم برای کی؟ برای کسی که تکلیف داره و مخالفت کرد و معصیت کرده، یا برای کسی که اصلا تکلیف به عهده‌اش نیست؟ برای چی باید آتش مهیب باشه؟ که دشمنان خدا را فرو خواهد بلید. بعد در ادامه میگه هر که شریعت موسی را رد کند. البته اینو خوب دقت کنید، توی این ترجمه که اون جلسه قبلم عرض کردم، چون اینا هر چند سال یه بار ترجمه رو تجدیدش میکنن برای اینکه خلاصه اگر اشکالاتی هست اون اشکالات رو به یه نحوی پاکش کنن، توی اون ترجمه که من اینجا یادداشت کردم تعبیر اینه: هر که شریعت موسی را رد کند. اینجور داره توی این چاپ جدید: هر که شریعت موسی را رد می کرد داره. بنابر گواهی دو یا سه شاهد بدون ترحم کشته شود. معناش چیه؟ معناش چیه من این عبارت؟ هر که شریعت موسی را، یعنی هر که تکالیف و احکامی که حضرت موسی بن عمران آورده، مثل همون نماز روزه که در جلسه قبل اشاره کردم، اینا را رد کند، تعبیر خود انجیل عرض کردم رساله به عبرانیانه، صفحه این، البته این که دست من هست، صفحه 578. آدرسش هم خدمتتون گفتم فصل دهم از رساله به عبرانیانه و بفرمایید که آیه 28. بنابر بله اینجور میگه، حالا میفرماید که چه عرض کنم، میگه هر که شریعت موسی را رد کند بنابر گواهی دو یا سه شاهد بدون ترحم کشته شود. این معناش چیه؟ شما میگید این مثلا حکم ارتداد، مثلا میگید مثلا طرف رو مرتد میدونن، اگر کسی شریعت موسی را رد کنه میشه مرتد، و چون مرتد میشه حکمش قتله. خب خود این حکم قتل بالاخره یکی از احکام الهی هست یا نیست؟ این هست. خب شما که میگید تکالیف برداشته شد، آیا قتل حکم تکلیفه یا تکلیف نیست؟ اونم میگید دو نفر یا سه نفر بیان شهادت. خیلی جالبه، عادل هم نیست، شاهد عادل هم نیست، دو یا سه نفر شهادت بدن، میخوان عادل باشن، میخوان آقا افسق الفساق، سه نفر مثلا صدام و بردارم بیان شهادت بدن، بگن این مثلا فلان مسئله دین حضرت موسی رو رد کرده، حکمش چیه؟ اعدام. انجیل، انجیل حکمش اعدامه، حکم اعدامه. بله بعد میگه که حال به گمان شما چقدر بیشتر کسی که پسر خدا را پایمال کرده و خون عهدی را که بدان تقدیس شده بود ناپاک شمرده باشد. خب اگر کسی شریعت حضرت موسی را رد کنه حکمش اعدامه، وقت از اون بدتر کسی که بخواد بیاد حالا مثلا حضرت عیسی را رد بکنه، از اون بدتر این که بیاد حضرت عیسی رد کنه، خب اینم شو حکمش اعدام. حکم اعدام آیا از احکام یا از احکام نیست؟ این اولا. ثانیا این که شریعت موسی رو رد کنه، خب برای چی باید اعدامش کنن؟ اگر بناس شما میگید اصلا خیلی جالبه ها، اینجا میگن اگر کسی رد کنه باید اعدامش کنن، و وقت جناب پولس کل اینا رو گذاشت کنار، کلش رو انکار کرد، پشترش باشتن نماز خوند، همشون بهش اقتدا کردن و الان بالای 3 میلیارد قبولش دارن، بالای 3 میلیارد دادم الان هم قبولش دارن، با که کل رد کردن، که یه نیمد بگه فقط بابا نماز 3 ساعتی نه، مثلا نماز 1 ساعتی نیمد بگه، روزه 25 ساعتی نه، مثلا روزه فرض 16 ساعتی کل رد کرد، از بیخ و بنیاد همه رو آشا کرد و رفت. این حکمش اعدام نیست؟ حکمش پیروی کردنه، باید همه پیرو همین باشن، باید همه حرفای همین رو بشنون. خب اینو گذاشتیم، اینو فقط عرض کردم، یه تتمه‌ای بود برای اینکه حالا این بحث بعد خیلی نیمه کاره نمونده باشه. گذاشتیم آقا از این مطلب، خدا رحمت کنه، باز من تیکه به تیکه یادم میاد.
فرمایشات مرحوم استاد رو آقای تبریزی یه مسئله که تمام شد میگفتن گذشتیم این مسئله را، گذشتیم این مطلب را، گذشتیم این مطلب را. اضافه بر این آقا، این چه امتهای پیشین مثل مسلمان ها تکالیف دارن، انجیل رو خدمتون عرض کردم، تورات رو خدمتون عرض کردم، قرآن کریم هم که خب یکی دوتا نیست، این آیه که خب محضر همه محضر قرآنی الحمدلله رب العالمین، و الان ماه رجب و بعد از ماه رجب و اینا هم خب بالاخره تو ماه رمضان گرفتار این آیه هستیم. یا ایها الذین آمنوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. من قبلکم چیه؟ من قبلکم روزه از تکالیف از احکام هست یا نیست؟ کتب بر ما دیگه اولین قبلی ما، اولین قبلیمون مسیحی هستن دیگه، بین این که نیست که اولین گروه قبل از اسلام میشه حضرت مسیح، میشه عیسی ابن مریم. قبلترش میشن دیگه مکاتب دیگر و بعد مثلا یهود و بعد و بعد و بعد. ما اولین کسی که قبل از اسلام برمیگردیم میشه مسیحیت. کما کتب علی الذین من قبلکم. عرض میکنم به خدمت شما که حالا این آیه رو من مقدمه قرار دادم برای اون آیه که بعدا میخوام بخونیم. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا و من احیا فکأنما احیا الناس جميعا. این آیه رو در سوره مائده برای این گفتم چون مقدمه آیه است که بعدا میخوام بخونیم. میفرماید کتبنا علی بنی اسرائیل. بزرگواران دقت دارید، بنی اسرائیل یعنی چی؟
یهود.
بنی اسرائیل رو معمولا یهود معنا میکنیم، ولی توسعه بنی اسرائیل بیشتر از این حرف هست. بنی اسرائیل یعنی فرزندان حضرت یعقوب و منتبعشون. منتبع بچه های حضرت یعقوب هر که هست تا برسه به زمان پیغمبر اسلام میشه بنی اسرائیل. یعنی حضرت عیسی هم بنی اسرائیل، مسیحی ها هم بنی اسرائیل هستن، و البته قبلتر و قبلتر هم هرچه هستن و بنی اسرائیل هم دقیقا فرمون. چون اینو میدونه دیگه، انبیا کلشون از نسل حضرت بفرمایید که اسحاق هم به جز نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فقط رسول خدا هستن که از نسل اسماعیل هم، بقیه از نسل اسحاق هم، و اسحاق هم فرزند حضرت یعقوبه. بنابراین کل اینا میشن بنی اسرائیل. میفرماید که حالا گاهی هم تعبیر اینجوری میکنن، میگن که انبیا بر دو قسمند، یه قسم بنی اسرائیل هم، یه قسم بنی اسماعیل هم. بنی اسماعیل یه مصداق داره فقط، بنی اسماعیل فقط یک مصداق داره و اون هم خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، و بنی اسرائیل تمام انبیا از حضرت بفرمایید که یعقوب به این طرف که دیگه موسی و کلشون دیگه جمعی این آقا. یه زمانی قبل از همین حضرت عیسی ابن مریم در مسجد اقصا 300 پیغمبر با 300 محراب اونجا مشغول عبادت بودن. اینا همه انبیا بنی اسرائیل هم. همه اینا هم بیاد بنی اسرائیل هم. البته من تعبیر مسجد اقصا کردم، ولی قدس بگم نه مسجد اقصا، مال مسجد شدنش که مال بعده. توجه فرمودید، اینا میشن انبیا بنی اسرائیل. خب حالا این که عرض کردم اینو خوب دقت کنید، نکته داشت که این آیه رو خوندم، و الا تو این آیه بحث ما خیلی نیست. نکته در این آیه بعده. عرض میکنم به خدمت شما که و کتب نافی علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن تا آخر. این آیه قصاصه، سوره مبارکه مائده آیه 45 آیه قصاص. و کتبنا علیهم، مکتوب کردیم برشون، یعنی بر کیا؟
بنی اسرائیل.
بنی اسرائیل یعنی مکتوب کردیم بر بنی اسرائیل. بنی اسرائیل هم یعنی غیر بنی اسماعیل هر که هست، یعنی بر حضرت عیسی و امت حضرت عیسی مکتوب کردیم، و قبلیاشون هم هر کی بودن برشون مکتوب کردیم. آیا حضرت عیسی ابن مریم تکلیف نداره؟ قوم او تکلیف ندارن، وظیفه ندارن؟ قصاص مالین اصلا دو سه سال پیش که حمله کرده بودن به قصه قصاص، و عرض کردم حتی قانون منع قصاص و بفرمایید لغو قصاص و حتی تو مجلس هم رفت. حالا کاری نداریم که این مقداری بله یه چهار نفر پیدا شدن سر صدا کردن نذاشتن، الا تو مجلس هم رفت برای اینکه مصوب کنن که بحث قصاص رو جمعش کنن. چرا؟ برای اینکه غربیا آقا به ما میگن که قصاص از احکام خشن اسلامه. کجاش خشن؟ مال اسلام اصلا؟ مال اسلامه؟ بله البته اسلام تأیید فرموده، ما نمیگیم حکم اسلام نیست، چرا حکم اسلام هست، ولی صریح قرآن مجیده کتبنا علیهم، ما اینو بر اونا اول نوشتیم.
ما این را اول بر اونها نوشتیم. بله البته بعدم در اسلام همون دوباره مورد تایید قرار گرفته، حالا البته شاید شرایطش مقدار متفاوت باشه، ولی اصل مسئله قصاص اینه که اون زمان بوده و در زمان ما هم هست با این خصوصیات. اینو دقت میکنید تا با همین خصوصیات میگه ما بر اونها نوشتیم، نفس رو به نفس نوشتیم، عین رو به عین نوشتیم، انف رو به انف نوشتیم، اذن رو به اذن نوشتیم، سن رو به سن نوشتیم، برای جراحات قصاص هست، اینا برای اونها نوشتیم، اینا رو برای اونها نوشتیم و البته خب در اسلام تایید شد. خب اینم یک آیه. آیه دیگرم که دیگه بالاخره بعد از هرم نشمس 29-30-31-32 سوره مریم، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیین و جعلنی مبارکن اینما کند و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیاً. اوصانی به صلات و زکات. صلات آقا از تکالیف بدنیه است و زکات هم از تکالیف جیبیه مالیه، درسته؟ هم تکلیف مالی گذاشتیم به گردنشون، هم اینا رو خوب دقت کنید ها، به عیسی ابن مریمی که تو گهواره است که زکات واجب نمی کنند، که عیسی ابن مریمی که چون در روایت داره، در روایت حضرت عیسی ابن مریم زمانی آوردنش برای اینکه شهادت بده برای پاک دامنی حضرت مریم که یا